به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکاف و به سوی تو سر بر خواهد کشید.
74مین برنامه نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک، داستان گلهای به یغما رفته، نویسنده مصطفی ارشد، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش غزل بابایی مهدی رضایی، ایدانیک فرید و زهرا کامکار، کارگردان مهدی رضایی با همکاری مریم بستانبان، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک، تیر ماه سال 1400.
اسم من دریاست. پاییز آن سال که برگ‌ها رنگی می‌شدند و دانه دانه خودشان را به تل لخت خیابان می‌سپردند، تازه سن من دو رقمی می‌شد و به قول بابا بزرگم برای خودم خانومی می‌شدم. می‌توانستم دیگر چای درست کنم و صبحانه آماده کنم و از همه مهمتر اینکه قد من به اندازه کابینت‌های زوار در رفته‌ای که رنگ و رخساری به آن نمانده می‌رسید. از شوق دو رقمی شدن سنم صبح زودتر از بابا حاجی بیدار شدم. اسم بابا بزرگ من نعمت الله است.
چون خیلی قدیم ها که پدرم در این دنیا نبوده، بابا بزرگ من به خانه خدا رفته بود و از آن زمان همه فامیل بهش میگفتن بابا حاجی. من هم مثل مادر جانم بابا بزرگم را بابا حاجی صدا میزدم.
یادم نیست پدر و مادر من بابا حاجی و مادر جان را چی صدا می زدن، ولی می توانستم حدس بزنم که مثل من صدا می زدن.
آن روز برای من روز تازه‌ای بود. پتو را کنار زدم و از وسط بابا حاجی و مادر جان به آرامی بلند شدم تا که از امروز خانمی باشم که بابا حاجی انتظارش را می کشید، و تصمیم گرفتم قبل از بیدار شدنشان سفره را پهن و بساط صبحانه را آماده کنم. خوراکی زیادی درون کابینت ها و یخچال کوچک ما نبود، ولی من با ذوق و سلیقه 10 ساله‌ام سفره ای چیدم که تا به حال نظیرش را در هیچ جای این دنیا ندیدم. لای سفره را باز کردم و تکه های نان تافتان را که شبیه خورشید است کنار هم چیدم. مقداری سبزی، خرما و کمی پنیر هم پایین سفره گذاشتم.
وقتی به سفره نگاه می کردم، تصویر خورشیدی دیده می شد که نورش را به خانه پنیری، سبزه‌های اطرافش و آن چند گاو شیرده بزرگ می تابید. با سر و صدای استکان‌ها که با برخورد ناگهانی دست من که از روی بی احتیاطی بود، بابا حاجی بیدار شد و متوجه غیبت من در رخت خوابم شد. با حالتی نیمخیز دنبال من میگشت. من را در حالتی دید که در مقابل کابینت ها قد علم کرده بودم و مات و مبهود به چشمان بابا حاجی نگاه میکردم. بدون معطلی با لبخند ملیحی که دندان مصنوعیش در دهانش نبود، دست چپش را به روی شانه مادر جان گذاشت و تکانش داد.
پاشو اسمت خانوم، ببین دخترمون برای خودش خانومی شده دیگه.
مادر جان سر جایش تکانی خورد و هراسان بلند شد. دنبال سمعکش زیر متکا بود و پیدایش کرد. همانطور که سمعک را در گوش راستش جاساز می کرد، با صدای بلند رو به بابا حاجی گفت:
چی شده سر صبح همه را از خواب بی خواب کردی مرد؟
بابا حاجی همانطور که حرفش را تکرار کرد، با علامت سرش به من اشاره کرد. مادر جانم وقتی نگاه خوشحال و متعجب من را دید، با نگرانی رو به من گفت:
ای قربونت بشم دخترم، دریای من، خانم خوشگل خونه، مراقب باش دخترم.
با حس خوبی که از مادر جان و بابا حاجی گرفتم، قدرت دستانم بیشتر و قلبم روشن‌تر شد. مادر جان، بابا حاجی، از امروز وظیفه منه برای شماها زحمت بکشم. همینطور که دنبال قنان و استکانها در کابینت آخر بودم، به قربان صدقه های مادرجان و بابا حاجی گوش می کردم. سینی کوچک با گلهای صورتی درشت را از پشت استکانها برداشتم و روی زمین گذاشتم. قندان شیشه‌ای و سه عدد استکان کمرباری که دستدار با طرح گلهای بنفش روی لبه هایش درون سینی گذاشتم. با خوشحالی سینی را به احتیاط برداشتم و داخل اتاق پذیرایی کوچکمان که کوچکتر از آشپزخانه بود برگشتم. بابا حاجی در حال جمع کردن تشک ها بود و گفتم شما زحمت نکشید بابا حاجی، خودم الان جمع میکنم، شما و مادر جان بفرمایید صبحونه بخورید. بابا حاجی و مادر جان به همدیگر نگاهی کردند و لبخند رضایت بر لبهایشان نشست و برای شستن دست و صورتشان به حیاط رفتند. بابا حاجی قبل از رفتن به حیاط سراغ دندون مصنوعیش رفت و برداشت. سرش را خم و نزدیک گوش سمعک زده مادر جان کرد و به آرامی حرف زدند و رو به من خندیدند. می دانستم این خنده چیز بدی نیست و من به ادامه تمیزکاری خانه و جمع کردن تشک و متکا ادامه دادم. وقتی از حیاط برگشتند، مادر جان نیم نگاهی به من کرد و به گوشه خانه قدم برداشت. پرده بلند سبز زیتونی را که به اتاق پشتی راه داشت کنار زد و بعد از چند لحظه کوتاه با یک بقچه کوچک آبی وارد شد و پای سفره نشست. من خودم را به کوچه علیچپ زدم و دیگر نگاهی نکردم. من و بابا حاجی هم پای سفره نشستیم و حالا خانواده بزرگ سه نفره ایمان مثل همیشه دور سفره کوچکمان جمع شده بود. تنها فرقش این بود که آن روز روز دورقمی شدن سن من بود. در یک لحظه به فکر فرو رفتم که کاش امروز مادر و پدر من هم دور این سفره کنار ما بودند. کاش مادرم برای زندگی بهتر این خانه را ترک نمی کرد و با مرد دیگری که دوستش داشت من را تنها نمی گذاشت. کاش پدر من برای زندگی بهتر تلاش می کرد و خودش را درگیر این اعتیاد کوفتی نمی کرد. و حالا من نه خبری از مادرم دارم و نه می توانم خودم را در آغوش پدرم آرام کنم. تنها نشانه‌ای که از پدرم دارم یک سنگ قبر سرد و سخت است که آخر هر هفته با مادر جان و بابا حاجی به بهشت زهرا می رویم. ولی نشانه ای از مادرم ندارم جز یک عکس خانوادگی که من در آن حدود 2 سال بیشتر سن نداشتم. در این افکار غرق شده بودم که با صدای بابا حاجی به خانه ایمان برگشتم. با لبخندی که بر لب جفت عزیزانم بود بابا حاجی گفت
کجایی بابا جان؟ نمیخوای به ما پیر مرد و پیر زن یه چایی بدی؟
با دست باچگی عذرخواهی کردم. ببخشید بابا حاجی. چشم، الان مراتون چایی میریزم. مادر جان که در سمت چپ من نشسته بود با نگرانی در نگاهش و دست مهربان چین خوردهش چانه من را با انگشت شستش به سمت بالا کشید و چشمهای من در یک خط قرار گرفت.
چی شده دخترم؟ یاد مامان و بابات افتادی؟
بدون فوت وقت با گریهی بی صدا سرم را پایین گرفتم. مادر جان خودش را کنار من رساند و دوباره سرم را با دستانش بالا گرفت و با گوشه روسریش اشکهایم را پاک می کرد و قربان صدقم می رفت.
دخترم گریه نکن، تو امروز خانوم شدی، خانوم خونه ما. مادر و پدرت هم آدم های خوبی بودن، چوب اشتباهات خودشونو خوردن. تو هم گریه نکن، وگرنه منم گریم می گیره ها دخترم.
بابا حاجی هم که از بالای سفره که شاهد این صحنه تراژدی بود سعی کرد با شوخی و خنده من را بخنداند. برای این کار مجبور شد غافلگیری روز تولدم را فاش کند.
دختر جان مگه کسی روز تولدش گریه میکنه؟
بالو دادن روز تولدم که انگاری نباید من متوجه آن می شدم، مادر جان چشم قره رفت و بابا حاجی ادامه حرفش را خورد. مادر جان رو به بابا حاجی کرد و گفت:
نعمت، خوب رازداری کردی ها.
به یک بار همگی خنده و قهقهه من از زیر سقف کوچک به آسمان بلند رسید. مادر جان در میان خنده های من بخچه آبیش را از زیر چادر رنگیش که کنار سفره بود آشکار کرد. با نیم نگاهی به بابا حاجی اجازهش صادر شد. من هم کلی ذوق و اشتیاق داشتم برای دیدن کادوی تولدم در روز دو رقمی شدن سنم. بسته نسبتاً بزرگی در دستهای مادر جان بود. نگاه من خیره به کاغذ کادویی بود که روی آن گلهای بنفش کوچکی با برگهای زرد به روی آن نقش بسته بود. مادر جان بسته را مقابل دستانم قرار داد و گفت:
دخترم تولدت مبارک.
از آن طرف سفره بابا حاجی همانطور که بلند شد و به سمت من می آمد گفت:
دخترم تو دیگه خانوم خونه شدی.
سمت راست من نشست و جیب جلیقه‌اش پاکتی درآورد و روی بسته بزرگی گذاشت که روی دستانم آرام گرفته بود. حالا تنها عزیزانم مانند فرشتگانی زیبا در کنارم نشسته بودند و من را با آغوش کشیدند. در آن میان هر دویشان را در آغوش کشیدم. بابا حاجی با شوخ طبعی همیشگیش در گوش من با آرامی گفت:
حالا کادوی مادر جانت رو باز کن ببین اصلا از سلیقش خوشت میاد یا که کادوی من بهتره.
مادر جان از پشت سر من پهلوی بابا حاجی را نیشگون گرفت. صدای بابا حاجی که با خندهش مخلوط شده بود بلند شد:
آخ اسمت.
مادر جان سرش را از شانه من برداشت و گفت:
حقت نعمت، حقت.
دوباره آوای خنده های من فضا را پر کرد. وقتش بود که کادوی بزرگ را باز کنم. از زخامت و نرمی بسته می توانستم حدس بزنم که چه چیزی باید باشد. وقتی آن را باز کردم درست همان چیزی بود که در ذهن من نقش بسته بود. یک چادر نماز بسیار زیبای اطلسی. چه چیزی بهتر از آن که در روز دو رقمی شدنت چادری را هدیه بگیری که قرار است با خدای خودت زیباتر از قبل در حضورش حرف بزنی. دستان مادر جان را گرفتم و بوسیدم. محکمتر از قبل در آغوش خودم کشیدم و بویش را استشمام کردم. بابا حاجی دست به روی موهایم کشید و سرم را بوس کرد و گفت:
پیرشی دخترم، انشالله همیشه لبخند رو لبت باشه بابا.
ناگهان در خانه چند بار با عجله به صدا در آمد. بند دل مادر جان پاره شد. این را می توانستم وقتی در آغوشش بودم حس کنم. رو به بابا حاجی گفت:
خدا به خیر کنه این وقت صبح. پاشو نعمت ببین کیه، پاشو.
بابا حاجی بسم الله گویان به سمت در خانه رفت و صدای گفتگویش با مردی که برای ما ناشناس بود به گوش می رسید. مادر جان از من خواست که بروم و ببینم چه کسی هست. چادر جدیدم را سر کردم و به پشت پنجره رسیدم که به در حیاط مشرف بود. همون لحظه در بسته شد و بابا حاجی با لبخند معروفش به داخل خانه برمی گشت. مادر جان با استرس پرسید:
کی بود دخترم؟
چادرم را از سر برداشتم، به سمت مادر جان برگشتم. نمی دونم، تا رسیدم پشت پنجره بابا حاجی در را بست و داره میاد، ولی داره می خنده. با تعجب گفت:
میخنده؟
اما لحظه بابا حاجی وارد شد و بدون معطلی پرسید:
کی بود نعمت؟ چرا میخندی؟
بابا حاجی کنار سفره نشست و گفت:
همسایه جدید روبروی اومده میگه این ماشین شماست که روی پل ما گذاشتی؟
پس چرا میخندی مرد؟
گفتم بنده خدا اگه کل اجدادم کار کنن نمیتونن چنین ماشین بزرگی بخرن. اونم از حرف من خندش گرفت و رفت.
پرسیدم: بابا حاجی ماشینش چی بود؟
اسمشو نمیدونم بابا، از این گنده ها بود، سقفش باز میشه و رنگش هم قرمزه.
خیلی دوست داشتم این ماشین را ببینم و حتی یک بار سوار آن بشوم و از سقف آن دنیای بیرون را ببینم که مردم چه شکلی هستند. بابا حاجی متوجه غرق شدن در افکارم شد و با خنده گفت:
دخترم، ایشالله خودت یکی از اینا میخری و ما دوتا پیر مرد و پیر زن رو میبری پارک.
میدانستم که الان مادر جان میگوید که خودت پیری نعمت. در کسری از ثانیه این حرف زده شد:
خودت پیری نعمت.
این شوخی ها همیشه فقط برای من است که یک لحظه احساس تنهایی نکنم. به دور سفره جمع شدیم و روزمان را با خوردن لقمه حلال آغاز کردیم. ساعت دیواری نارنجی در کنج اتاق 7 صبح را یادآوری می کرد. جعبه کوچکم را که گلهای مصنوعی و دستمالهای جیبی درون آن بود از زیر ساعت دیواری برداشتم و با بوسیدن فرشتگانم از خانه خارج شدم. قبل از آن که پایم را به کوچه بگذارم، مادر جان از پشت پنجره من را صدا زد:
جانم، مادر جان.
دخترم، برای نهار نمیخواد که این همه را رو بیای خونه. بابا حاجی خودش برات میاره.
چشم، دستتون درد نکنه. خدافظ.
دست علی به همراه دخترم.
در بسته شد و پاهایم زمین را لمس کرد. اولین چیزی که درون کوچه به دنبال آن بودم همان ماشین بزرگ قرمز بود که بابا حاجی از آن تعریف میکرد. ولی اثری از آن نبود. سمت میدان اصلی به راه خودم ادامه دادم و همچنان نگاهم در جستجوی آن ماشین بود. بعد از طی مسیر تقریبا طولانی به میدان اصلی رسیدم. آنجا خیابان بزرگی بود که عابران زیادی از آن گذر می کنند. من هم در جای همیشگیم زیر صندوق صدقات بساطم را پهن کردم. گلهای مصنوعی را با دقت تمام کنار هم چیدم. حواسم با آدمهایی بود که هر کدام با دارایی‌های زیادشان از جلوی من بدون توجه رژه می رفتن، بدون آنکه حتی نیم نگاهی به بساطم بیاندازن. دلم خیلی گرفت، دست از کار کشیدم و در خیالات بزرگ حبابیم فرو رفتم. خودم را پولدار تصور می کردم، با لباس‌های چیندار رنگی، با گل‌های سرخ روی موهای طلایی‌ام و عینک دودی که پرده‌ای بود جلوی چشمانم تا که سیاهی این روزگار را نبینم. حتی کیف نارنجی براق هم به روی ساق دستم آویزان بود. گاهی با صدای رهگذرها از خیالاتم پرتاب می‌شدم به گوشه خیابان. رهگذرانی که برای خرید یک دستمال جیبی ساده طوری با من رفتار می کنند که انگار قرار است بعد از رفتنشان من با آن پول به بهترین رستوران بروم و گرانترین غذا را بخورم. نمی دانند که اگر تمام دستمال ها و گل های من را بخرند، فقط می توانم چند عدد نان و مقدار کمی خوراکی از حاج قاسم مغازه‌دار محله بخرم. بخشی از روز گذشت و هنوز هم هیچ کس حاضر به خرید از من نبود، به جز زن و مرد جوانی که چهره مهربانی داشتن. نه برای این که از من خرید می کنن. جلوی بساط من زانو زدن و خانم جوان با لبخندی مهربانانه که شبیه لبخندهای مادرم بود دستش را به سرم کشید و گفت:
چه دختر قشنگی، اسمت چیه عزیزم؟
ممنونم، اسم من دریاست. اسم شما چیه؟ نگاهی به هم دیگر کردن و زن گفت:
چه اسم قشنگی. منم اسمم عاطف است، ایشونم شوهر منه، اسمش پوری است.
و هم صدا گفتن:
خوشبختیم دریا خانوم.
از خجالت صورت من گل انداخت. من هم در جواب گفتم: خوشبختم. عاطفه با آن موهای طلاییش که خیلی قشنگ بافته بود با لبخندش شبیه گل نیلوفر شده بود. بی اختیار پرسیدم: موهاتون خیلی قشنگه، کی براتون بافته؟ با خنده دخترانهی با نگاهش اشاره به آقا پوریا کرد. بیشتر خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم.
عزیزم، موهای تو هم قشنگه. کی برات بافته؟
مادر جانم.
ای جانم، خیلی قشنگه، دستش درد نکنه.
آقا پوریا با نگاه کردن به ساعتش با عاطفه گوش ساعت کرد که دیرشان شده است. عاطفه در لحظه بلند شدنش گفت:
دریا جان، از امروز من و پوریا تو همین ساختمون روبروی اون طرف خیابون کار میکنیم. دیگه هر روز همدیگر رو میبینیم. ببخش، امروز عجله داریم، ولی قول میدم از فردا بیشتر با هم حرف بزنیم.
من هم چشم میگفتم و خوشحال بودم که یک دوست خوب و زیبا پیدا کردم. خم شدم و از داخل بساطم دو تا گل مصنوعی روز و میخک برداشتم و به سمت عاطفه و آقا پوریا گرفتم و هدیه کردم. عاطفه لبخندی عاشقانه زد و قبول نکرد و میخواست پولش رو هم بدهد. من مصمم به چشمانش نگاه کردم و گفتم: کسی که برای هدیه پول نمیگیره. درسته که گل ها مصنوعیه، ولی هدیه من به شما دوتا دوست خوبه. عاطفه به آن طرف بساط آمد و من را به آغوش کشید و در گوش من گفت:
تو خواهر کوچیک و دوست داشتنی منی، همینطور برای پوریا.
خداحافظی من طولی نکشید و منتظر دیدار روزهای بعدی بودیم. دور شدنشان را دنبال می کردم و بعد از ناپدید شدنشان در میان آدم ها و ماشین های بزرگ و کوچک به حس و حال خوبی رسیدم که وصف ناپذیر بود. هیچ وقت ساعتی بر مچ دستانم نداشتم تا که بخواهم متوجه زمان دقیق بشوم، ولی یاد گرفته بودم که هر زمان تیغه داغ خورشید بر روی صندوق صدقات برسد، یعنی نزدیک ظهر است و وقت نهار. در فکر دیدار بعدی با عاطفه بودم که چه لباسی بپوشم و موهایم را چطور ببافم، که ناگهان صدای وحشتناکی بند خیالم را پاره کرد. از جا پریدم و از دنیای خیالاتم به دنیای واقعی پرتاب شدم و به پشت سرم نگاهی کردم. یک ماشین شاسی بلند قرمز به یک آبر برخورد کرده بود. دلم به شور افتاد. بساطم را بی احتیاط رها کردم و به سمت میدان دویدم. چشم من که به آن آبر افتاد، دنیا روی سرم خراب شد. کاش این دو چشم را نداشتم. از بین مردمی که داشتن با موبایل هایشان فیلم می گرفتن گذشتم و خودم را بالای سر بابا حاجی رساندم. بی اختیار پیاپی شیون می کردم و باورش برایم سخت بود. امکان نداشت آن آبر بابا حاجی من باشد. بابا حاجی بیدار شو! رو با آدم های اطرافم می کردم و با التماس می گفتم: آقا تو رو به خدا به بابا بزرگم کمک کنید. آقا تو رو خدا زنگ بزنید دکتر. 10 دقیقه‌ای که برای من و بابا حاجی به قدر 10 سال گذشت و صدای آژیر آمبولانس بود که از انتهای خیابان خودش را به ما رساند. دکترها در حال اقدامات پزشکی بودند و بابا حاجی به هوش نبود. دکتری من را بلند کرد و گفت:
نگران نباش دخترم، این آقا چه کاره شماست؟
با گریه بی وقفه که نگاه از بابا حاجی بر نمی داشتم گفتم: پدر بزرگمه، بابا حاجی.
نگران نباش دخترم، این طرف وایسا تا ما کارمون رو بکنیم.
چند قدم کوتاه از بابا حاجی و دکترها دور شدم. نگاهم را به اطراف می شرخاندم و هنوز هم دوربین های موبایل داشتن این صحنه را ضبط می کردن و در گوشه ای از جمعیت زیر پای آدم ها ظرف غذایی که قیمه بادمجان داخلش بود نمایان شد و کمی آن طرفتر ماشین قرمز بزرگی که در رویاهایم سوار بر آن بودم، که رانندش خودش را مقصر نمی دانست. کاش هیچ وقت آرزوی داشتن چنین ماشین بزرگی نمی کردم. دکترها بی معطلی بابا حاجی را به روی تخت خواباندند و داخل آمبولانس من را هم راه دادند و راهی بیمارستان شدیم. هنوز هم گریه می کردم که بابا حاجی چشمهایش را باز کرد، دستش را روی سرم گذاشت و نوازش می کرد.
دخترم نترس، گریه نکن، منم گریم میگیره ها.
و ادامه داد:
بساطت رو به کی سپردی؟
چشمهایم پر شد از اشکی که قطع نمی شدن. هیچ کس، اما فدای سرت بابا حاجی، مهم شمایی.
نگاه من از پشت شیشه به خیابانی بود که مردمانش صحنه را ترک می کردند و در حال بازگویان برای همدیگر و دیگرانی بودند که تازه به محل حادثه رسیده بودند و یک سوی دیگر عاطفه‌ای بود که اگر فردا برسد و نباشم شاید فکر کند که من رفیق نیمه راه بودم. در یک سوی دیگر مردمی که دارایی ناچیزم را به یغما می بردند بدون حتی ذره‌ای وجدان بیدار.
برنامه ها و فعالیت های ما را در سایت کانون فرهنگی چوک به آدرس www.chouk.ir دنبال کنید.